برخی ادعا دارن که روسیه در دور زدن تحریم‌های نفتی خیلی موفق بوده.
استراتژی این شده بود که دریل بیبی دریل، افاری کنی. الان وقت افاری کردن.
Control energy, control the future.
Energy gap. به اپیزود 11 مارکت گپ از فصل دوم پادکست انرژی گپ خوش اومدید. این اپیزود در بهمن ماه 1403 منتشر میشه و من مصطفی بصیریان در این قسمت به اتفاق علی معصومی براتون مهمترین تحولات بازار و قیمت نفت در ماه ژانویه سال 2025 میلادی رو مرور میکنم. علی جان سلام.
سلام برای مصطفی عزیز و همه شنوندگانی که به این اپیزود از مارکت گپ گوش میدن.
خب علی جان، اگه بخوایم یه توصیفی داشته باشیم از وضعیت قیمت نفت در ماه ژانویه، ابتدای ماه قیمت نفت روی 74.5 دلار باز میشه که این قیمت حداقل قیمت در ماه ژانویه بود. حد اکثر 82 دلار رو به خودش میبینه و انتهای ماه هم روی 75.5 دلار بسته میشه. این ماه کلن یه ماهی بوده، یه روند صعودی داشته، یه روند نزولی داشته قیمت نفت که از 74.5 شروع میکنه، میره تا میرسه به 82 و بعد برمیگرده دوباره روی 75.5. یه توضیح بهمون بده که مهمترین عواملی که روی قیمت نفت تاثیرگذار بودن در این ماه چیا بودن و چرا یه همچین روندی داشته قیمت نفت؟
خب روند قیمتی رو درست گفتی آقا مصطفی، یعنی ماه کاملا به دو بخش متفاوت تقسیم میشه. ما تقریبا نیمه اول، تحقیقا نیمه اول، یعنی 15-16 روز ابتدای ماه یک روند صعودی کامل رو ما شاهدیم. حالا دو سه تا پیک کوچولو به سمت پایین هست که خب طبیعیه توی بازار، اما روند کلی یک نواخت و رو به بالاست که از اون 74.5 دلاری که شما گفتی یک کله میره تا 82 دلار تقریبا توی 16 ماه، و بعد از اون مستقیما انگار یه خطکش گذاشتی مستقیم از 82 میاد تا 75 دلار و یه روند کاملا نزولی رو تشکیل میده. خب طبعا این دوتا روند کاملا متفاوت با هم عوامل و پارامترهای مستقل از هم رو داشته و هر کدوم از اونا رو باید به صورت جداگانه تشریح کنیم.
خب شکل ساده‌ای داره، تقریبا دو بخش داریم، بخش اول که روند صعودیه و بخش دوم روند نزولی. حالا توی بخش اول که روند قیمت نفت روند صعودی بوده، یک نواه صعودی بوده در واقع، چه عواملی تاثیرگذار بودن رو قیمت نفت که قیمت نفت رو به اوج 82 دلار رسوندن؟ تا حالا بعد در ادامه در خصوص بخش دوم هم صحبت کنیم.
توی بخش اول خب مثل همیشه ما چندین عامل مختلف رو میتونیم اسم بیاریم که هر کدومشون بخشی از این روند صعودی رو نمایندگی میکردن. بود مثلا یه سری دیتاهای اقتصادی بودن، مخصوصا در مورد اروپا بود، پی ام آی اروپا بود که خب روند مثبت شد، یعنی پی ام آی اومده بود بالای 50 و این پی ام آی بالای 50 خیلی وقت بود که اروپا تجربه پیمای بالای 50 رو خیلی زیاد نداره به خاطر شرایط اقتصادی که حاکم بر اتحادیه هستش. البته که خب موقعی که پیمای رو هم گزارش میکنن بخش‌های مختلف رو جدا از هم میگن و بعدش تجمیعش رو هم میگن. این پیمای بالا بخش زیادیش مربوط به پیمای بخش خدمات بود و پیمای صنعت هنوزم زیر 50 هستش و صنعت اون بخش انرژی بره اقتصاد هر جای دنیا هستش. ولی خب به هر حال همین بالای 50 رفتن هم یه ذره محرک بازار بود. یا چند تا مسئله دیگه، یا اون مثلا آتش سوزی های اوایل ژانویه رو داریم توی آمریکا که خب همه سیستم رو هم ریخته بود، یه نیاز فزاینده‌ای رو یه جورایی توی بازار انرژی ایجاد کرده بود، که خب اینها عوامل کوچولوی دوربر بازارن. اصلی ترین عاملی که این روند اساسی و این 6-7 دلار افزایش قیمت رو تو اون بازه ابتدایی ایجاد کرد مباحثی بود که هول و هوش تحریم نفتی روسیه شکل گرفت. خب اگه بخوایم یه تاریخچه خیلی سریعی بگیم، تقریبا همه دوستان در جریانن دیگه که جنگ اوکراین روسیه اوایل سال 2022 تقریبا 3 سال پیش شروع شد و حالا کشورهای G7 و اتحادیه اروپا اقدامات مختلفی رو با هم دیگه برنامه‌ریزی کردن که چجوری جلوی روسیه رو بگیریم، چه کارهایی میتوانیم بکنیم، محدودیت‌های مختلف، تحریم‌های مختلف. موقعی که به بخش نفت و گاز می‌رسیدن یه ذره دست و پاشون شل می‌شد. از چه بابت دست و پاشون شل می‌شد؟ چون اولا توی بخش گاز، خب بخش زیادی از گاز اروپا رو داشت روسیه تأمین میکرد، توی بخش نفت هم یه چیز اولوش 5-6 میلیون بشکر در روز صادراتش بود، حالا نفت و فرآورده نفتی، و دست زدن به اونها تو اون شرایطی که طبعا شرایط تازه ریکاوری بعد از کرونا هستش، اینا خیلی میتونست بازار رو دچار تلاطم‌های سنگین بکنه، کما اینکه همون تحریم‌هایی هم که انجام دادن نتیجهش قیمت‌های 140 دلاری 130 دلاری 120 دلاری نفت بود که تو سال 2022 اما اوایل 2023 شاهدش بودیم. فلزا دست و بال این مجموعه غربی برای تحریم روسیه خیلی باز نبود. و بعد از کلی برنامه‌ریزی و کلی کار که انجام دادن و تحریم‌های بخش مختلف رو انجام دادن، موقعی که رسیدن به مسئله نفت، رفتن سراغ مکانیزمی غیر از تحریم که همون مسئله پرایس کپ بود. همه ماها و کسایی که با ما مراوده خواهند کرد، نفت روسیه رو بیشتر از 60 دلار نخواهند خرید. و حالا یه سری خدمات مختلفی که بیمه داشتیم بهشون میدادیم یا بخشایی از کشتیرانی و امثال اومینا، اینها دیگه قابلیت خدمت دهی و سرویس دهی به مسئله نفت روسیه رو نداشتن. و خب اگر 2 سال برگردیم عقب، چون این اتفاق تقریبا اواخر 2022 اوایل 2023 افتاد، اگر 2 سال برگردیم به عقب میبینیم که تو اون بره اپتونست یه فشار سنگینی علیه درآمدهای نفتی روسیه ایجاد کنه و روسیه واقعا مجبور بود به مثلا 30 دلار 25 دلار 35 دلار تخفیف روی هر بشکه نفتی که داشت میفروخت. و خب طبیعی هم بود که این فشار همه‌جانبه غربی که ایجاد شده روسیه رو بتونه فشار سنگینی بهش ایجاد کنه. اما رفته رفته که کم کم این مکانیسم هم شکل گرفت و طرفین تونستن جای پای خودشون رو تو این مکانیسم سفت کنن، این پرایس کپ عملا کم کم این بهاشی رفت. این اواخر که آدم نگاه میکنه میبینه که خبر خیلی خاصی از تخفیف های نفتی روسیه دیگه نیست، نمیگم صفره، ولی طبعا اون 35 دلار و 30 دلار ابتدایی نیست، احتمالا عدد خیلی کم تره، شاید توی اردر 4-5 دلار باشه، شاید هم نباشه، واقعا من عدد دقیق نمیدونم، ولی اینقدر کم بود که دیگه تقریبا هیچ کسی توی بازار اونا نمیپرداخت. یعنی طراحی بازی که انجام دادن مخصوصا طرف روسی، طراحی به نظر من اثرگذاری بود. این طراحی چی بود؟ تا قبل از این پرایس کپ ها نوعاً خب روسیه دوتا بازی داشت انجام داد، یه بخش صادرات نفتش با استفاده از خطوط دریایی، یه بخش هم صادرات نفتش با استفاده از خط لوله، مهمترین صادراتش هم خط لوله دروژبا بود که از بخش زیادی از لهستان، آلمان و چند از اون کشورهای اروپای مرکزی رو داشت تغذیه میکرد. خب این خط لوله دروژبا چون از این مسیر انتقال به نحوی بود که خیلی از کشورهایی که از این طریق داشتن تأمین میکردن نفت و فرآورده‌های نفتی خودشون رو، امکان جایگزینی نفت دیگری رو نداشتن، فلذا اون مکانیسم پرایس کپی هم که گذاشته شده بود هدف گذاریش روی صادرات دریاییش بود. و خب این مسیر رو گفتم که خیلی سعی کردن به نحوی بشینن که واقعا دسترسی روسیه به درآمدهای نفتیش رو به حداقل برسونن. بازی که روسیه اینجا طراحی کرد چی بود؟ بازی این بود که خب روسیه از اون بخش شمال غربیش نوعا نفت خودش رو صادر میکرد، نفت دریاییشو با تانکرهایی که نوعا میومدن توی نقاط مختلف اروپای غربی نفت رو به مشتری‌ها تحویل میدادن. خب اون تانکرها هم چند تا ویژگی داشتن دیگه، چون مسیر کوتاهی بود، توی مدت کوتاه معمولا یه هفته‌ای در زمان رفت و برگشتش بیشتر طول نمی‌کشید، احجام معمولا احجام کوچیکی بود، مثلا 600 هزار تایی بود تانکرها، مثل این VLCC ها امثال این نفتکش‌های بزرگ ما نبود که بتونه حجم نفت خیلی بزرگی رو جابجا کنه و مختص خودشون طراحی کرده بودن اون مسیر رو. موقعی که این اتفاقات افتاد یه مدت زمانی طول کشید تا روسیه بیاد و بازیش رو جابجا کنه. جابجا کردن بازی چجوری، یعنی طراحی جدیدی که انجام دادن چجوری بود. اینا هدف گذاری برای فروش نفت خامشون رو بردن به سمت شرق آسیا، یعنی هم چین هم هند، که هند خیلی نقشه پررنگی داشت. بعد از اینا ترکیه رو مثلا یه ذره بیشتر بهش نفت دادن. هند اگه اشتباه نکنم و ذهن درست یاری کنه، تا قبل از این اتفاقات هند مثلا روزانه در حد 200,000 بشکه نفت از روسیه خریداری میکرد، توی یه برهه‌ای رسید به 1,200,000، 1,100,000 بشکه نفت. یعنی هند بخش زیادی از اون نفت رو جذب کرد. چین هم همینطور، یعنی صادرات نفت روسیه به چین هم افزایش چشمگیری داشت. اما مسئله این بود که اون ناوگان قدیمی که دارم میگم گذشته، منظورم اینه که مخصوص اون کار طراحی شده بود، یعنی ناوگان 6-7000 تایی که سریع رفت و برگشت مثلا 6-7 روز انجام دادن، دیگه نمیتونستن این کار انجام بدن. اینجا یه مسیر از دور اروپا دور بزنی بیای و به چین و هند برسی، رفت و برگشت اگه اشتباه نکنم مثلا چیز هلوش 35-40 روز طول میکشید و اون ناوگان دیگه امکان این کار رو نداشت. کاری که انجام دادن این بود که یه سری نفتکش‌های که توی بازار نرم اون زمان یه کم کم از مدار خارج شده بود، اینا رو تونستن به خدمت بگیرن، نفتکش‌های بزرگ. حالا این نفتکش‌های بزرگ دیگه توانایی بردن رفتن تو اون تیکه بالای مثلا شمال غرب روسیه، چون نوعاً دما بسیار پایین، خیلی جاها یخ زده و اینها، و توانایی رفت و آمد راحت به اونجا رو نداشتن. اون ناوگان سابقش که اون 6-7000 تایی بود میومد مثلا یه جایی سمت غرب اروپا، مثلا پایین اسپانیا و اینها، نفت رو تا اونجا می آورد، به این VLCC ها و امثال هم الا سن استوس یا شیپ تو شیپ انتقال میداد. و این کار رو که انجام میداد، این نفتکش های قدیمی عهده‌دار انتقال به سمت چین و هند بوده. با این کار عملا تونست اون زنجیره تامین خودش رو درست کنه و شکل بده میزان صادراتی که میخواد رو انجام بده، و گفتم رفته رفته بازار رو جوری تعادل رسون که عملا تخفیف هایی رو هم که میداد تا حد خیلی زیادی کاهشش داد. این نقشه‌ای بود که روسیه برای مقابله با مسئله پرایس کپ اعمال کرد. این وضعیتی بود که توی دو سال اخیر تقریبا توی بازار نفت شکل گرفته بود. حالا اقدام جدیدی که باز بلوک غربی در مقابله با روسیه انجام داد، این بار دیگه مسئله پرایس کپ نبود، این بار رفتن مستقیما سراغ تحریم نفتی، ولی خب محدود انتخاب کردن، یعنی بعضی از شرکت ها و نفتکش ها و بعضی از بیمه ها اینها رو هدف گذاری کردن که این شرکت، این بیمه، این کشتی به خاطر خدمت به صنعت نفت روسیه و اینکه داره تأمین مالی میکنه جنگ روسیه و اوکراین رو با این کارش، ما این شرکت ها رو مورد هدف قرار میدیم. حالا این شرکت ها کیان؟ دو تا شرکت بزرگ نفتیشونن که یکیش گازپروم نفتیه که نوعاً احتمالاً اکثر شنوندگان ما بشناسن، یه شرکت دیگه هم هستش به اسم سرگت نفتگاز، اینجور اسمی داره اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم. خب که این دوتا تولید کننده بزرگ نفت و گازی هستن تو روسیه، یه تعداد خیلی زیاده، اگه اشتباه نکنم نزدیک 180-190 تا کشتی حمل و نقل نفت روسیه که الان پروسه رو توضیح دادم که چجور اونا داشتن این کار رو انجام میدادن، به اضافه چندین شرکت بیمه ای که اینا کارشون بیمه کردن حمل و نقل نفت از روسیه به این مقاصد صادراتیشون. هدف گذاری رو بردن روی اینها و طبعا اگر اینها واقعا مورد تحریم قرار بگن و همون سبک از تحریم هایی که ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه، اینا هم بخوان باهاش دست و پنجه نرم کنن، طبعا مسئله عرضه نفت توی دنیا با مشکل مواجه خواهد شد. خب یعنی خیلی 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 مهمه که مواجهه واقعی و رسمی بانکی با اینها چه جوری باشه. بخوان شلوول بگیرن مثل دو سه سال اخیر ما، خب نه خیلی تاثیرگذار نخواهد بود، نهایتا قیمت تو همین بازه که هستش یکم بالا پایین میشه. اما اگه بخوان جدی روی این مسئله تلاش کنن و تمرکز کنن، میتونه تأثیر ویژه‌ای بذاره روی بازار نفت و گاز. و خب طبعا ما الان نمیتونم پیش بینی کنم که واکنش روسیه به این قضیه چه خواهد بود، اما خب اینا میدونیم که این اتفاق 10 روز قبل از تحلیف ترامپ میفته، یعنی بخشی از این مسئله رو هم باید حالا اسمش رو شاید بذاریم مینگذاری سیاسی بخش دموکرات و اروپایی که نوعاً با خیلی از سیاست‌های ترامپ مخالف هستن دارن این کار رو انجام میدن. اینکه دولت ترامپ چجوری با این مسئله برخورد خواهد کرد، اینا خودش سوالاتیست که خب از الان نمیشه پاسخ خیلی واضح و روشنی بهشون داد.
خب عریض جان، یه سوالی برای من پیش میاد قبل از اینکه بریم بخش بعدی، و اون اینکه خب برخی ادعا دارن که روسیه در دور زدن تحریم‌های نفتی خیلی موفق بوده، تونسته راهکارهایی اتخاذ کنه که فروش نفتشو برگردونه به حالت قبل از تحریم‌ها و از این قبیل مسائل، و ما بعد از اون تجربه و از اون در واقع مسئله استفاده کنیم تا بتونیم خودمون رو توی بازار نفت حفظ کنیم، سهم فروش خودمون از بازار رو حفظ کنیم. میخوام ببینم آیا واقعا جنس تحریم‌های ما و روسیه یکی بوده و آیا تجربیاتی که روسیه در این زمینه داشته برای ما قابل استفاده هست؟
خب همین جمله آخر شما تقریبا جواب کلی مسئله بود که تا الان، یعنی از دهه ژانویه به بعد نمیشه واقعا مقایسه کرد، ولی تا قبل از دهه ژانویه نوع مواجهه این بلوک غربی با صنعت نفت ایران با نوع مواجهش با صنعت نفت روسیه متفاوت بود و با دو تا پدیده مواجه بودیم. یکی یه جا تحریم بود و تحریمی که حالا اگر سفت و سخت هم میگرفتن که همه مراودات بانکی تو رو تحت شعاع قرار میداد. یه جا مسئله پرایس کپ بود که کسی حق نداره از این قیمت بالاتر ازش بخره و اگه بالاتر خرید من تنبیهش میکنم. خب خیلی‌ها بودن که بالاتر می‌خریدن ولی چون مراوده‌ای با اون سیستم غربی نداشتن، یا حداقل مراوده‌اش چون مراوده‌اش پنهانی بود، میشد با اونا کار کرد. فلذا این دوتا واقعا دوتا مسئله است، واقعا دوتا مسئله. از این به بعد شاید روسیه برای ما درس آموخته داشته باشه، شاید ما برای روسیه درس آموخته داشته باشیم، نمیدونم چه کدوم یکی از این دو تا اتفاق میفته، ولی در سابقه از این واقعا نمیشه این دو تا رو از یک جنس دونست و مقایسش کرد.
خیلی ممنون علی از توضیحت. فکر کنم الان باید بریم سراغ بخش دوم دیگه، یعنی اونجایی که روند قیمت نفت شروع میکنه به کاهش و روند کاهشی رو به قول تو مثل یه خطکش انگاری خط گذاشتن و دنبال میکنه تا برسه به آخر ماه. توی این بخش چه عواملی تاثیرگذار بودن؟
بخش دوم نوعاً تابع دوتا مسئله است. مسئله اولی که تر برموشون زمان 17 هم این روند نزولیه رو آغاز کرد، اخباری بود که از آتش بس بین اسرائیل و حماس شکل گرفت و طبعاً بعد از 15 ماه جنگ سنگین، خبر آتش بس میتونست خیلی دوز ژئوپلیتیک مسائل خاورمیانه رو کاهش بده و خب دقیقا هم همینطور بود. یعنی موقعی که خبر آتش بس اومد یا افت 2-3 دلاری محسوس و مشخص داشتیم. طبیعتا خب بارها و بارها هم گفتیم که اهمیت خاورمیانه برای بازار نفت چیه، اگرچه نه اسرائیل نه فلسطین هیچ کدومشون نه عرضه کننده جدی نه تقاضا کننده جدی نفت فروردینسن، اما همین که توی خاورمیانه قرار میگیرن خودش بر ریسک بازار نفت تأثیر خواهد گذاشت. این مسئله اول. اما مسئله دوم و مهمتر مسئله ترامپ بود. خب ترامپ نوعاً همگی سیاست‌های حوزه انرژیش رو میشناسن، همگی تمرکزش بر انرژی‌های فسیلی رو میشناسن، همگی مخالفت‌های جدیش با تلاش‌های اقلیمی رو میشناسن و همه هم میدونن که از اصلی ترین حامیان مالی سمت حزب جمهوری خواه و شخص ترامپ به صورت ویژه کارتل نفتی آمریکا. طبعا حضور کسی مثل ترامپ میتونه تأثیر خیلی جدی توی فضای انرژی و قیمت نفت و گاز بذاره، کما اینکه شروعش در روز تحلیف هم اینو نشون داد. یعنی ما در روز تحلیف داریم میبینیم که یکی از اون فرامین اجرایی که ترامپ داره امضا میکنه و یکی از اصلی ترین نکات سخنرانیش میشه اینکه اعلام وضعیت اضطراری انرژی توی آمریکا. کی اینو داریم میدیم؟ زمانی که آمریکا در رکورد تاریخی تولید نفت خودش و تو گاز هم یه عدد بسیار بالایی رو داره تولید میکنه. مطمئن نیستم که تو گازم بگم رکورد تاریخی، ولی واقعا از بالاترین حدود تولید گاز توی تاریخ آمریکاست. یعنی از لحاظ تولید نفت و گاز اصلا وضعیت آمریکا وضعیت خاصی نیست، ولی این اقدام در کمترین حالت میتونیم بگیم که یه اقدام بسیار نمادین توی اینه که من میخوام توی حوزه انرژی به شدت کار کنم. و طبعا موقعی که اینجور حرف رو میزنیم هر کاری هم تو تجدید پذیرم هر اتفاقی بیفته که ممکنه بیفته، کما اینکه اگه اشتباه نکنم یکی دو تا دستورم روی بادی دریایی و اینا هم داده بود، اگه اشتباه نکنم، مطمئن نیستم ولی اینجوری شنیدم، ولی قطعا تمرکز بر حوزه نفت و گاز خواهد بود و اون شعاری رو که اصلا صورت ضرب المثل طور شده بود توی دوره 2010 تا 2014، شرکت هایی که توی حوزه شیل اون دوره اومدن کار کردن، استراتژی این شده بود که دریل بیبی دریل، عفاری کنین. الان وقت عفاری کردن. خب منظورش این بود که الان وقت سرمایه گذاری کردن تو شیل، مثلا 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال دیگه دوره درو کردن و چیزه. ترامپ موقع ورود اینجور حرفی رو دوباره داره میاد تکرار میکنه، یعنی اینکه آقا من رویه‌ای رو میخوام اتخاذ کنم که این رویه در جهت پروبال دادن مجدد به افزایش عرضه نفت خام و حالا گاز به صورت طبیعی توی سبد انرژی کشوره، و این خب یه سیگنال خیلی پررنگی بود برای کاهش قیمت نفت، کما اینکه به تنهایی این سیگنال رو نداد، یعنی روی بقیه عوامل هم اومد و شروع کرد به بازی کردن. از طرفی خب این سیگنال هایی که نسبت به روسیه و نفت روسیه و نسبت به نفت ایران و تحریم سنگین ایران بود، اصلا حرفی از اونا توی ابتدای کار به میون نیاورد، یعنی اصلا نمیخواست بازار نفت رو با یه سیگنال مثبتی مواجه کنه، اونا رو خیلی بدون سر و صدا از کنارش رد شد. پس بازار حداقل اولین واکنشش، اولین برداشتش این بود که یه چند روزی، یه ماهی دو ماهی شاید، از خطر عدم وجود نفت و گاز روسیه و ایران توی بازار مبرای. از طرف دیگه اومد و به عربستان میگه که آقا قیمت نفت رو بیارید پایین، اوپک باید قیمت نفت رو بیاره پایین، یعنی همه سعی کرد همه ابزار و ادوات سیاسی و دیپلماسی خودش رو بذاره وسط برای سیگنال دادن نسبت به این که من انرژی برام مسئله بسیار مهمیه و مسئله نفت و گاز مهمتر از بقیه موارد توی سبد انرژی من خواهد. همه اینا دست به دست هم دادن تا این روند کلی نزولیه رو شکل بدن. حالا در کنار اینا پی ام آی چین اومد که اون هم وضعیتش ناخوشایند بود، زیر 50 بود. وضعیت استاکای نفت خام و فراورده ها توی آمریکا همینطور خیلی خوشایند نبود. اینا هم جوری بودن که کمک کردن به این فضای منفیه، اما اون روح حاکم بر فضای کاهشی قیمت نفت در نیمه دوم ماه ژانویه مسئله ترامپ بود.
خب علی، یه نکته ای حالا من به ذهنم میرسه با توجه به این که ما قبلا راجع به سیاست‌های اوپک پلاس در خصوص بازار نفت و سمت عرضه مفصل صحبت کردیم. چقدر احتمال داره اوپک پلاس این حالا ارد توصیه است، خواهشه، یا این حرفی که ترامپ حالا به عربستان گفته و احتمالاً به صورت غیر رسمی به سایر اعضا هم منتقل شده که آقا کمک کنید قیمت نفت بیاد پایین، با توجه به اینکه حالا خود این کشورها یه سری مسائل داخلی خودشونو دارن، حالا بودجه‌هاشون رو روی عددهای خاصی تنظیم کردن برای فروش نفت، چقدر احتمال داره که صحبت‌های ترامپ رو جدی بگیرن و جدی تلقی کنن؟
مسئله اوپک و تصمیمی که خواهند گرفت مسئله میتونه چالشی باشه از یه منظر. واکنش اولیه، حالا واکنش غیر رسمی اولیه اعضا، چه عربستان چه بقیه اعضا، این بود که ما در جهت متعادل کردن بازار نفت تصمیم خواهیم گرفت و کاملا تو اون فضا بازی میکنن. جلسه بعدیشون هم برای ابتدای فوریه برنامه‌ریزی شده که پیشبینی ها بر اینه که با همه این صحبت هایی که شده، با همه این سیگنال هایی که ترامپ داده، احتمالاً برنامه تولید رو حداقل توی این جلسه خیلی دست نزنن. این از واکنش اولیه. اما واکنش بلند مدت به نظر من میتونه متفاوت باشه. من توی اون جلسه قبلی اوپک توی ماه دسامبر بود، اونجا توضیح دادم و گفتم که من حدسم از تمدید 3 ماهه کاهش تولیدی که توی اوپک پلاس اعمال شد توی دور پیش، اصالتاً وایستادن برای این بود که ببینن ترامپ چی کار میخواد بکنه. ترامپ به هر حال 3 تا کارت بازی داره دیگه، بارها گفتیم دیگه، الان یا ایران، روسیه است و ونزوئلا، که مجموعاً اینا یه چیز اولوش 14-15 میلیون نفت تولید میکنن. حالا بخشی از این میاد توی بازارهای بین‌المللی و بخشیش هم میره توی بازار داخلیشون مصرف میشه. و دیدیم که دموکرات‌ها هم قبل از رفتن بازی پیچیده‌ای رو در خصوص نفت روسیه شروع کردن. اینی که ترامپ چه تصمیمی میگیرد برای نفت اینها و دعبش بر خارج کردن نفت این 3 کشور از بازار هست یا نیست، و اگر دعبش این بود خودش با پتانسیل داخلی خودش چقدر میتونه این رو جبران کنه، و این اسپیر کپاسیتی که اوپک داره چقدر میتونه جایگزین باشه برای اون نفت خارج شده، اینها بازیایی است که به نظر من همه وایستادن و دارن حساب کتاب میکنن. بماند این که من توی دور قبلی که داشتم توضیح میدادم یه چیزی یادم رفت بگم. این جنگ تعرفه‌ای هم که ترامپ آغاز کرد، خب 25% روی کانادا، 25% روی مکزیک، 10% روی چین، روی واردات از کانادا و مکزیک اینو داره اعمال میکنه دیگه. واردات از کانادا و مکزیک چیه؟ نفت خام. آمریکا نوعاً، حالا میانگین میخوایم بگیم 6.5 میلیون تقریبا توی روز نفت وارد میکنه. از این 6.5 میلیون بیش از 2/3 از این دوتا کشوره، فکر کنم نزدیک 4 تاش از کانادا، بین 600,000 تا 1 میلیون هم از مکزیک. یعنی یک بازی جدی رو بر علیه اون بازیگران هم شروع کرده. فلذا تصمیم اوپک یک تصمیم قاعدتا به شدت سیاستی و سیاست زده و متأثر از کارهایی که اتفاق خواهد افتاد توی 2-3 ماه آتی. از الان واقعا نمیشه پیش بینی کرد که رفتار کلی اوپک چه خواهد بود، ولی رفتار کوتاه مدتش احتمالاً توی 1-2 ماه آینده تداوم سیاست‌های تولیدی بر اساس همون چیزی که قبلا اعلام کرد.
خیلی ممنون علی جان. و پیش بینیت برای ماه فوریه و اتفاقات پیش رو در بازار نفت در ماه فوریه چی هستش؟ چیز خاصی پیش رو داریم؟
پیش رو همین جلسه اوپکی هستش که خدمتتون گفتم. اگرچه پیش بینی من بر اینه که احتمالاً تصمیم خاصی گرفته نخواهد شد و همون رویه سابق حفظ خواهد شد، اما مهمتر از اون اینو گفتم دیگه، باید ببینیم که کارت هایی که ترامپ همه رو روی میز گذاشته، یعنی یکی از جذابیت های بازی برای من این شده که اصلا نوبتی کار نمیکنه، همه رو ریخته روی میز و داره با یکی یکی این کارت ها داره ور میره تا ببینه با کدوم یکی از اونها استفاده بکنه. فلذا باید ببینیم که کدوم یکی اینا رو از اول میخواد برداره، چه جوری میخواد بازی کنه، و هر کدوم از اونها رو بخواد شروع به بازی بکنه واکنش ها میتونه متفاوت باشه. اگرچه من حسم اینه که تصمیمات رو به سبکی و به سمتی خواهد گرفت که بازار نفت قیمتش خیلی بیش از این نشه، یا حتی اگه بتونه نزولش کنه که خب خیلی هم خوشحال خواهد بود، اما تصمیم سنگینی که قیمت نفت رو تکانه بهش ایجاد کنه اونم تکانه مثبت نخواهد گرفت.
یه سوال کوچیک همین انتهای بحث و این که تعرفه گذاشتن روی واردات نفت از مکزیک، کانادا، روی واردات از این دوتا که عموما حالا نفت شامل نفت هم میشه، آیا روی قیمت نفت تأثیر خاصی میذاره به سمت پایین یا بالا؟ اینو هول میده؟
این مسئله خب یه ذره یه مطالعه دقیق‌تری میخواد، من الان واقعا حضور ذهن دقیق ندارم نسبت به این مسئله. مطالعه که لازم داره چیه؟ مطالعه اینه که ببینیم اون نفتی که توی کانادا تولید میشود امکان صادر شدن به جای دیگه رو داره یا نداره. من یه حاله ای توی ذهنم ولی فکر میکنم درست باشه اینه که نوعا این نفت از بخش‌های مرکزی کانادا با خط لوله داره میاد آمریکا، و اینجوری نیستش که ما خط لوله مجزایی توی بخش‌های محتو سواحل کانادا داشته باشیم و اون امکان صادرات به بقیه کشورها داشته باشه. اگر امکان صادرات داشت، اتفاقی که میافتاد مثلا چی بود؟ اتفاق این بود که اون نفت کانادایی این آپشن رو داشت که نفتش رو بره تا ساحل، از اونجا برداره بره چه می‌دونم کره، ژاپن، چین، اینجاها بفروشه، احتمالاً با یه قیمت متعادل‌تر و متناسب‌تری با لحاظ همه هزینه‌های حمل و نقلی که داره، و به جاش مثلا نفت چه می‌دونم عربستان، عراق، نیجریه، قزاقستان یه جایی پاشه بیاد اینجا با آمریکا بشه. این اتفاق اگه میافتاد قیمت نفت رو میبرد بالا، چون شما یه هزینه‌ای داری به زنجیره تأمین کلی نفت دنیا داری وارد می‌کنی و این رو به بالاست. اما اگه اون کاناداییه دسترسی به هیچ مقصد صادراتی دیگه نداشته باشه و الا و لابد باید به آمریکا بفروشه، این طبعا می‌تونه قیمت رو بره پایین، که من کلیتی که توی ذهنم این دومیه رو تقویت میکنه. یعنی باید مسیرها رو بشم چک کنم، واقعا الان حضور ذهن ندارم، ولی کلیت نمیگم 100% اون 4 میلیون، ولی بخش زیادی از اون 4 میلیون احتمالا هیچ مقصد صادراتی دیگه نداشته باشه.
خیلی ممنون علی جان، خیلی ممنون از شما که ما رو شنیدید. شما میتونید علاوه بر کست باکس به تمام اپیزودهای انرژی گپ و همچنین پرونده هایی که ما به صورت موضوعی منتشر میکنیم از طریق سایتمون به نشانی energygapcast.com دسترسی پیدا کنید. همچنین میتونید در کانال های ما در تلگرام و بله عضو بشید یا ما رو توی لینکدین دنبال کنید. اگر از انرژی گپ و محتوایی که منتشر میکنیم رضایت دارید و اون رو میپسندید، ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید و با دیگران هم به اشتراک بذارید. اگر هم تمایل داشتید از ما حمایت مالی کنید که قطعا میتونه روی تداوم فعالیت ها و ارتقای کیفیت کارمون اثرگذار باشه، میتونید از طریق لینک هامی باش که در توضیحات همین اپیزود قرار داده شده از ما حمایت کنید. روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.